داشته با سران و رؤسای مذاهب اسلامی و غیر اسلامی، یعنی چه پیروان ادیان مسیحیت، یهودیت، صابئین، مجوس که غیر مسلمان بودند، و چه با رؤسای مذاهب اسلامی که مخالف مذهب تشیع بودند. همه اینها با امام هشتم مناظره ها و ملاقات ها و گفتگوهایی داشتند که خوشبختانه کتاب‌های تاریخ و حدیث بسیاری از اونها رو ذکر کردن. از جمله کتاب‌هایی که هست که معروفند و شما هم شنیدید، مثلا میشه کتاب عیون اخبار رضا رو نام برد از مرحوم شیخ صدوق، یا کتاب معروف تحف العقول از مرحوم ابن شعبه حرانی، که اینها کتاب‌های حدیثی هستند که در اختیار ما هستند و مراجعه کنید می‌بینید مناظرات امام هشتم رو ذکر کردند به صورت کامل و مفصل، حتی جزئیات مطلب رو هم نوشتند که مثلا فرض کنید بحث که به اینجا رسید، وقت نماز شد و امام مناظره رو ترک کرد و رفتن برای نماز و برگشتند. این مطالب رو کاملا با جزئیات نوشتند و در اختیار همه هست. اون چیزی که در این مناظره ها خیلی مهم بوده دو نکته بوده. یکی این که امام هشتم در مناظره ها کاملا با منطق و استدلال بحث کرده با مخالفین خودش، یعنی اصلا این که بخواد مثلا با ترفند و حیله و مکر و فریب و اینها که در بعضی از مناظره ها و مجادله ها هست، طرف رو مثلا گیر بندازه، از حرف طرف یه نکته در بیاره علیه خودش استفاده بکنه، از این کارهایی که بعضا تو مجادله ها و مناظره ها هست، امام هشتم از این ترفند ها و شیطنت ها استفاده نکرده، کلن با قوت منطق و استدلال با مخالفین خودش بحث کرده. این یه نکته. و یه نکته دیگه، رعایت کردن نهایت ادب و احترام و اخلاق در مناظره هاست. حتی امام با پیروان کفر، با سران کفر که ملاقات کرده هم همینو داشته، نه فقط با مسلمین، حتی رؤسای مذاهب اسمشون هست، مذهب صابئین، مذهب یهود، مسیحیت، اینا بودن، مناظره هاشون هست، نهایت احترام رو امام داشته. خب یعنی در مناظره ها اصلا خبری از بگو مگو و تند شدن و صدا بلند کردن و حرف تند زدن و خلاصه از این کارهایی که بعضی افراد انجام میدن، طعن و لعن و چیزا، سب و ناسزا، و اصلا خبری نبوده. مناظره علمی در نهایت احترام، حالا طرف مقابل یا قبول میکنه یا اینکه قبول نمیکنه، اما همین اخلاق و رفتار در او اثر مثبت میگذاره. اینم خوب، این کاری بوده که امام هشتم انجام داد. حالا چیزی که ما میخواییم بگیم اینه، عمل کرده امام هشتم هنوز در عصر ما باید تکرار بشه. یه مسئله ای رو ما امروز در جهان اسلام داریم، مسئله وحدت و نزدیکی بین مسلمین، که مکرر الان در جمهوری اسلامی در موردش صحبت میشه. اگه بعضی از عزیزان هم یادشون باشه، ما در منبر دو هفته پیش در ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام جملاتی رو در منبر این مسجد خدمت عزیزان در این مورد عرض کردیم. یکی دو نکته بیان نشد در اون منبر، فرصت نشد که عرض کنیم. گفتیم در منبر امشب در ایام ولادت امام هشتم برای تکمیل اون بحث خدمت شما عرض بشه، چون مسئله واقعا مسئله مهمیه که ما هنوز به خوبی باش سر و کار داریم و باید اهمیتش رو متوجه باشیم. آیا مسئله نزدیکی و وحدت بین مسلمین یک مسئله سیاسیه یا یک مسئله شرعی و دینی؟ چون بعضی افراد برایشون این مهمه. آیا چون شما توجه داشته باشید امام هشتم در یه منصبی قرار داشت که به ظاهر ولیعهد بود، یعنی اگر هم میخواست به کسی تند بشه کسی جرأت مقابله نداشت، اگر میخواست برخوردی هم بکنه کلام تندی هم بیان بکنه کسی حرف نمیتونست بزنه. امام در ظاهر قدرت سیاسی هم داشت ولی اینجوری وارد قضیه نشد، با نهایت ادب و احترام از موضع قدرت. آیا عمل کرده یک امام معصوم و سایر ائمه برای ما حجیت شرعی ایجاد نمی کنه که اگر اونا رعایت می کردن پس ما هم موظفیم رعایت کنیم؟ حالا سیاسیون هم اگر یه چیزی گفتن این در همون چارچوبیه که وجود داشته، منافاتی نداره. این یک نکته. بنابراین مسئله جنبه شرعی داره و کسی که پیرو امام هشتم و سایر ائمه است نمیتونه از این تخطی کنه. یه نکته دیگه وجود داره که ما از این زاویه هم اگر به قضیه نگاه کنیم خیلی حساس هست. شما عزیزان الان اینو میدونید، یه چیز مسلمیه که این تروریست هایی که در نقاط مختلف جهان اسلام مسلمان میکشن و به خصوص شیعه میکشن، مستنداتشون برای شیعه کشی دو چیزه. این دو مطلب رو بیان میکنن به پیروان خودشون، دو نکته رو یادآور میشن که چرا باید این شیعه ها رو کشت. یک دلیلش فتواهای مفتیان اهل سنت و به خصوص وهابیت، فتواهای عجیب و غریبی که صادر میکنن، شیعه رو کافر اعلام میکنن و به پیروان خودشون میگن که شیعه کشی یعنی کافر کشی و جلب رضایت خدا و رسول، این خیانت رو انجام میدن. بخشی از قضیه به خاطر تندروی های خودشون، اما بخش دیگه از اتفاقات که میفته این مربوط میشه به بعضی از حرف ها و مطالبی که از بین ما شیعیان به اونها میرسه و اونها فیلمش و نوارش رو پخش میکنن برای پیروان خودشون که ببینید شیعیان اینجور افرادن. خب یه چیزهایی که در اونها توهین هست به مقدسات اهل سنت، به خلفا، به عقایدشون، به همسران پیامبر، به اصحاب پیامبر، جسارت ها و تهمت هایی که در بعضی از سخنرانی ها هست، در بعضی از مداحی ها هست، در بعضی از شبکه های ماهواره‌ای به نام تشیع هست، خب اینها ضبط میشه و برای پیروان خودشون نمایش داده میشه که ببینید اینا شیعیان هم. پس ما حق داریم با این شیعه ای که مقدسات ما رو داره به استهزا میگیره برخورد کنیم. پس میبینید خب وقت به خاطر همین دو علت اونا بیفتن به جون شیعیان، شیعه کشی، غارت اموال، آواره کردنشون، تعرض به نوامیسشون، خیلی از اتفاقات تلخی که در مناطق شیعه نشین در کشورهای مختلف عراق و افغانستان و سوریه و جاهای دیگه میفته. خب حالا یه سوال، اگر کسی بدونه که حرفش در کشتن یک مسلمان، در کشته شدن یک شیعه دخالت داره، آیا این از نظر شرعی حکمش چیه؟ اینو اتفاقا علمای ما بحث کردن در کتاب‌های مختلف خودشون، از جمله مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب این احادیث رو بیان کردن که اگر کسی کمک کنه به کشتن یک مسلمان ولو با یک جمله که از زبانش خارج بشه، نه فقط باز زدن و کشتن و اینجور چیزا، یک جمله از زبان کسی خارج بشه که نتیجه بیان شدن این جمله این باشه که در یه نقطه دیگه این شیعه ای رو و مسلمانی رو بکشن، این در گناه شریکه. این در روایات هست، این در روز قیامت وقتی که قاتلین این شیعه رو میخوان محاکمه کنن، یکیشون فردیست که اون جمله رو بیان کرده و ناخودآگاه یا خودآگاه منجر شده به کشته شدن یه شیعه. حالا درسته در دنیا یه نفر رو میگیرن، اون کسی که تیر نهایی و ضربه نهایی رو شلیک کرده، اما حساب کتابای آخرت اینجوری نیست، این در روایات هست. بنابراین ممکنه بنده شیعه که در مسجد یا در استدیوی شبکه ماهواره‌ای نشستم خیلی راحت برای خودم دارم به خلفا بد و بیراه میگم، چه مثلا در روز قیامت به خاطر این حرفا منو محاکمه کنن به عنوان شراکت در جرم قتل یک شیعه. خب پس میبینید اصلا علما میگن این حرام است، این کار میشه شرکت در گناه، معاونت در گناه. ما میشه مثل کسی که چاقو داده دست قاتل. خب این مشارکته، آیا این حرام نیست؟ آیا این بعد شرعی پیدا نمی کنه؟ مسلمن این کار گناه. پس دیگه قضیه سیاسی نیست. آقا به خاطر حرف بنده دارن آدم میکشن، من باید سکوت بکنم؟ پس این نیست که یک کسی فکر کنه یه چیزی گفتن و تمام شد و رفت. این مسئولیت شرعی داره. کسی که اینجوری صحبت میکنه این داره گناه میکنه. ممکنه کتاب حدیث دستشه، کتاب تاریخ دستشه، تو مسجد داره حرف میزنه، تو حسینیه داره حرف میزنه، به نام تشیع حرف میزنه، ولی در همون حال داره ضربه میزنه به تشیع. پس قضیه شرعیه، قضیه سیاسی نیست. پس از این نظر هم یک خلاف شرع داره انجام میشه، ولو اینکه این کسی که خلاف شرع انجام میده یه روحانی باشه، حتی کسی باشه که میگه من مجتهدم، از یک بیت مرجعیت باشه، فرق نمیکنه، هر کی میخواد باشه، یه مداح باشه به نام مداحی اهل بیت، یک شبکه به نام ولایت یا مثلا محبت اهل بیت داره کار میکنه، هر کسی که میخواد باشه. اگر کسی نتیجه حرف شیعه کشی باشه این داره خلاف شرع عمل میکنه. حالا البته نمیشه گفت چه خودش بدونه چه ندونه، حتما میدونن، انگیزه ها انگیزه های دیگه ایه. پس به این نکته توجه داشته باشین، مسئله شرعیه. حالا یکی دو نکته رو من خدمت شما عزیزان در فرصت منبر بیان بکنم و دیگه وقت رو خیلی نگیریم. یکی از چیزهایی که گفته میشه اینه که آقا این مطالبی که گفته میشه اینا اگه به خود اون اشخاص بگین چرا این مطالب رو میگین، میگن ما داریم دفاع میکنیم از ولایت، ما داریم در مورد مظلومیت اهل بیت، در مورد حقانیت اهل بیت صحبت میکنیم، این دفاع از حریم ولایت. یکی دو تا اشکال با این حرف وارد. اولا خیلی از حرفایی که گفته میشه اینا دفاع از ولایت نیست. دفاع از ولایت اگر کسی بخواد بکنه نیازی به فحش و سب و مسخره نیست. اینقدر استدلال و منطق در دفاع از ولایت وجود داره که انسان میتونه بدون بد و بیراه گفتن و تحریک کردن دفاع بکنه از ولایت. این یه نکته. و دوم این چه دفاع از ولایتیست که نتیجهش کشته شدن پیروان ولایت؟ آیا ائمه به ما اجازه میدن که به خاطر دفاع از اونها کاری کنیم که پیروانشون در یه نقطه دیگه کشته بشن؟ اگر کسی میخواد دفاع کنه از ولایت خودش بره جلوی تروریستا بیسته اونجا دفاع کنه از ولایت، اما اینکه اینجا در یه نقطه امن ما دفاع کنیم از ولایت یه جای دیگه کسی رو بکشن، این که دفاع از ولایت نیست. قطعا ائمه اینو به ما اجازه نمیدن. حتی اگر این مطلبی که ما میخوایم بگیم درست باشه، چون نتیجهش ضرر رسیدن به جان و مال و عرض مسلمینه، اینجا انسان باید سکوت بکنه، تقیه در اینجا واجب میشه. پس این نیست که ما بگیم این دفاع از ولایته. بله بعضی وقتا برای دفاع از ولایت باید سکوت کرد، باید چیزهایی رو نگفت و این سابقه هم داره. در زمان مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بود 50-60 سال پیش که کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی میخواست چاپ بشه که همه شما عزیزان اسم اونو شنیدید، یک کتاب خیلی مفصل از احادیث و تواریخ ائمه و سایر مسائل دینی و مذهبی که در 110 جلد چاپ شده. این کتاب در زمان مرحوم آقای بروجردی، ایشون بعضی از مجلدات کتاب بهار الانوار رو جلدهای 29، 30 و 31 دقیقا، چون در انتقاد از خلفا بود اجازه چاپ نداد ایشون. یعنی عزیزان ببینن کتاب بهار الانوار چاپ شده، وقتی به جلد 28 میرسه بعد میره 32. چرا اینجوریه؟ چون این سه جلدو که روایات هستند، چاپ شدن این کتاب در اون شرایط اون زمان که حالا به بدیه الانم نبود، آیت الله بروجردی خلاف مصلحت اسلام دونستن، به عنوان یه مرجع تقلید، و چاپش رو ممنوع کرد. کتاب به صورت ناقص چاپ شد، سه جلد کتاب چاپ نشد، با اینکه مطالب هم مطالب حقی بودن، ولی انسان هر مطلب حقی رو نمیتونه به زبان جاری کنه. یه جاهایی باید مطالب رو بیان نکرد، سکوت کرد، که خطر بزرگتری تهدید کننده ایمان نباشه. البته این هم عرض بکنیم، اینطور نیست که حالا اگر این مطالب گفته نشد شیعه به خطر میفته. شیعه اینقدر استدلال داره، شیعه اینقدر منابع علمی قوی داره که در هر شرایطی دست شیعه بالاترین دست، شیعه از همه برتر بوده و هست، همیشه اینجوره. یعنی اینکه مثلا 3 جلد از یک کتاب یا 10 جلد از یک کتاب چاپ نشه، یا من تو سخنرانی خودم یه حرفی رو نزنم، به هیچ جای شیعه بر نمیخوره. شیعه اقتدار و شوکت خودش رو حفظ میکنه. پس معلوم میشه که مسئله از جای دیگه آب میخوره. حالا دیگه نمیخوام این مسئله رو خیلی باز کنیم، و قطعا اون افرادی که اینجور صحبت میکنن به صورت تحریک آمیز، خیلی هاشون میدونن دارن چی میگن، ولی خب دیگه حالا باید خودشون به وجدان خودشون مراجعه کنن. آیا هوای نفس دارن؟ آیا میخوان مطرح بشن؟ آیا از جایی دارن حمایت میشن؟ دارن ادا دینی به کسی میکنن؟ حتما قضایای اینجوریه، وگرنه اینجور صحبت کردن نمیتونه نیت خیر و دفاع از ولایت داشته باشه. و یک نکته در پایان صحبت خودم عرض بکنم خدمت شما عزیزان، و اونم وظیفه مهمیه که به عهده من و شما هست به عنوان پیروان اهل بیت. ما خیلی از عزیزان رو میبینیم که بعضی وقتا وسوسه میشن که نکنه این کاری که این شخص داره انجام میده حق باشه، چون خیلی وقتا به ظاهر افراد نمیاد که اینا خائن باشن. خب یعنی یک فردی در کسوت روحانیت با ریش سفید معروف به علم، خب بیاد در یه منبری کتاب اهل بیت رو بگیره دستش در لحن و طعن و سب خلفا، اولا کتاب دستشه، نمیشه گفت که حرف داره از خودش در میاره، داره از اهل بیت نقل میکنه. یه عالمه، خوش بیان، خوش ظاهر، خوش دیب، خوش همه چی. خب چه بسا انسان فکر کنه که ایشون بالاخره احساس وظیفه کرده که داره مطلبی رو بیان میکنه. ولی عزیزان، ما باید آگاه باشیم، هیچ وقت گول اینجور صحبت کردن و اینگونه مطالب رو نخوریم. یعنی ما اول باید با خودمون فکر کنیم، قبل از اینکه به قول امیرالمومنین نگاه نکنید به گوینده، نگاه کنید به صحبت. این صحبتی که داره الان انجام میشه چه هدفی رو دنبال میکنه؟ نتیجه این صحبت چیه؟ حتی عرض کردیم اگر حرف حقی باشه، الان نباید این حرف زده بشه. پس کسی که این حرفو میزنه داره خیانت میکنه، هر کی که میخواد باشه. پس اینکه هر کسی کتابی رو باز کرد، حالا روال هم دیگه خیلی وقتا این شده، به خصوص در شبکه‌های ماهواره‌ای که نقل میشه، که گوینده با کتاب میاد میگه، با نقل احادیث اهل بیت میاد میدون. و این نهایت این حرفا چیه؟ اون اتفاقات تلخی که میفته. پس ما خیلی باید مراقب باشیم، هم خودمون تحت تأثیر قرار نگیریم، و هم سعی کنیم که بکوبیم این روش رو، این روش تفرقه، این روش اختلاف افکنی رو ما باش مخالفت کنیم. این به معنای کنار گذاشتن عقاید شیعه نیست. تکرار میکنیم، عقاید شیعه به حمدالله اینقدر مستحکم که اصلا احتیاج نیست ما بخوایم تحریک کنیم دیگران رو، بخوایم سب کنیم دیگران رو، احتیاج به این حرفا نداریم. امیرالمومنین فرمود، این جمله پایانی من، در جنگ صفین که امیرالمومنین شنید اصحابش، بعضیا دارن به اصحاب معاویه سب میکنن، فرمودن انی اکره و انتکون سبابی، من دوست ندارم که پیروان علی آدم های اهل فحش و ناسزا باشن. خب اینا فحش و ناسزاشون به کی بوده؟ اصحاب معاویه، اینماش فاسق فاجر. اینا هم بهتون بگم باشون برخورد بکنه. اصلا احتیاج به این صحبت ها نیست. به هر حال بحث مثل مفصل و گسترده است. باید خواستیم این رو عرض کرده باشیم که این یک وظیفه شرعی است. حفظ وحدت، تقریب و همدلی بین مسلمین، ولی اونی که ما در خیلی از موارد اونها رو قبول نداریم. اما این مانع نمیشه از این که ما بخوایم از وظیفه اصلی خودمون دست برداریم. امیدواریم که خداوند متعال عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر کنه و ما رو از این اوضاع و احوال نابسامانی که در جهان